اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. امیدوارم که در این هفته شهادت حضرت موسی بن جعفر و ایام مبعث پیامبر و هفته گذشته ولادت امیرالمؤمنین خداوند متعال بهترین ثواب ما و اجر کارهای نشده ما و ناقص ما را فرج امام زمان قرار دهد، اون حضرت را از ما راضی بفرماید، به زودی زود قسمت همه این جمع و بانوان زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا و همه ائمه بقی و سامرا و کاظمین و حرم پیامبر و خانه خدا نصیب و روزیمون بفرماید. به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستید. جلسه 175 مینه که ما درباره شرح خطابه قدیر صحبت میکنیم. امیدوارم که تا لحظات آخر عمرمون راجع به امیرالمؤمنین صحبت کنیم و معارف امیرالمؤمنین علیه السلام رو داشته باشیم. در هفته پیش که شب 13 رجب بود و هفته پیشش که شب ولادت، یعنی چند شب پیشش که شب ولادت حضرت جواد علیه السلام بود، من یکی از احادیث خیلی ناب و مناظرات امام جواد علیه السلام رو در حضور مأمون با یحیی بن اکثم براتون نقل کردم. بهتونم گفتم که چرا این مناظرات رو نقل میکنم. چرا نقل میکنم؟ برای اینکه زمان ما زمان سوال و جوابه، همه جا سوال و جوابه، مخصوصا اشکالات راجع به تشیع و امیرالمؤمنین علیه السلام. من وقتی میخوام برای شما کار کنم، مطالعه کنم، میرم میگردم، وقتی میبینم که یه حدیثی هست که توش سوال و جواب و دیالوگ و گفتگوست، اونا رو پیدا میکنم برای شما میارم. یکی از اون احادیث رو خوندم، حدیث مناشده یوم الشورای امیرالمؤمنین بود، شب عرض کنم که 13 رجب خوندم. تو این کتاب نورالامیر دو تا حدیث دیگه هم نقل کرده که البته این احادیث جاهای دیگه هم هست، خیلی جالبه. یکی حدیث ابی بن کعب، یکی هم حدیث مناظره مجلس مأمون با 40 نفر از سنی ها. مأمون خلیفه عباسی اعتقاد شیعه مذهب بود، آدم بی سوادی هم نبود، و حالا داستان مناظرهشو عرض میکنم تا اونجایی که برسیم، چون هفته آیندم سه شب در خدمتتون هستیم، سه شنبه شب و چهارشنبه شب و پنجشنبه شب، به مناسبت شهادت حضرت موسی بن جعفر و بینش و شب مبعث. این حدیث رو اگه بتونیم من نقل کنم خیلی جالبه، برای خاطر اینکه سر تا پای این احادیث استدلاله، استدلال به قرآن، استدلال به روایات، استدلال عقلی، مباحث اعتقادیه. یک چیزی بگم به شما بچه ها، جوونا، ببینید اینجوری هست یا نه، اگه اینجوری نیست بگید اینجوری نیست، بی خود میگی. بیشتر از این که دیگران یعنی مخالفان حرفی داشته باشن بر مخالفت شما، یعنی بیدین ها، لایک ها، نمیدونم مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، دیگران، بیشتر از این که بر علیه شما حرف داشته باشن، بلوف دارن. من دلم میخواد شما بچه هایی که با من ارتباط دارید، با جلسات مذهبی ارتباط دارید، این بلوف ها رو یاد بگیرید و جوابش هم بلد باشید. یه مدتی که بیایید یاد میگیرید، یه خودم سوال و جواب کنید یاد میگیرید. اگر شما یه مدتی تو این دیالوگ ها و گفتگوهای علمی و اعتقادی باشید، یه چند تا اصل رو یاد بگیرید، جواب دیگران رو هم میتونید بدید. این خیلی مهمه در دفاع از اعتقادتون. شما تعصب دینی دارید، همتون متدینید، همتون به دینتون علاقه دارید، دلتون نمیخواد در مقابل دیگران خورد بشید، دلتون میخواد از خودتون بتونید دفاع کنید. من نه اینکه اینجا تو اتاق در بسته نشستم به شما میگم، همه جای عالم میگم، میام با شما، با تمام ادیان، با تمام گروه ها بحث کنیم، من حاضرم با همین قوتی که میگم. نه اینکه خیال بکنیم من خیلی ملام، شیعه خیلی ملاست، تشیع خیلی علم داره، و من چون به دریای علوم اهل بیت سلام الله علیه اجمعین وصل هستم، اینقدر دارم محکم حرف میزنم. حالا امشب در جلسه 175 شرح خطاب قدیر میخواستم روی یه جمله ای از خطابه صحبت کنم که اینو اول براتون بخونم. تو این خطابه های ما در صفحه 46 نسبت به ائمه پیغمبر یه جمله ای داره: لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم و الله عز و جل عرفن الحلال و الحرام و انا افزیت به ما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الی. اینو اول توضیح میدم، بعد میخوام که یه قسمتی از مناظره مجلس مأمون عباسی رو با متکلمین براتون بگم. برای خاطر اینکه این جلساتی که به خصوص در ماه رجب هست و به اصطلاح حالا این هفته هم 3-4 جلسه داریم به مناسبت شب مبعث و شب شهادت، این احادیث رو بگیم کامل میشه و شما نکته های حساسش رو سعی کنید که بیاموزید، یاد بگیرید، تو ذهنتون بسپرید، بعد بپرسید، اشکال کنید، ایراد کنید، ریفرنسش رو بپرسید و بتونید در مقابل دیگران، آدم هم خودش اعتقادش محکم میشه و هم در مقابل دیگران میتونه که دفاع کنه. خب وقتی آدم بتونه از اعتقادش دفاع کنه، خودش هم محکمتر میشه، اعتقادش قویتر میشه. این جمله رو معنا میکنم. پیغمبر میفرماید که حلالی نیست مگر آنچه خدا حلال کرده و رسول خدا و امامان. یعنی ملاک حلال و حرام گفته کیه؟ خدا، رسول، امامان. اصلا این تنه روشن فکری رو میزنه کنار کلن، یعنی حلال و حرام رو فیکس میکنه. فیکس میکنه نه در قوانین خودش، بلکه فیکس میکنه در منبع و ریفرنس خودش. ما حلال و حرام رو باید از کجا یاد بگیریم و از کجا باید بیاموزیم؟ از خدا، از رسول و از اهل بیت. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم. هیچ حلالی نیست مگر اونچه که خدا حلال کرده و رسول او و اهل بیت. و لا حرام الا ما حرمه الله و رسوله علیکم، حرمه الله علیکم و رسوله و هم. و حرامی نیست مگر اونچه که رسول خدا و خدا و اهل بیت بر شما حرام کردن. و الله عز و جل عرفن الحلال و الحرام. خداوند متعال آشنا کرده من پیغمبر را به حلال و حرام، حلال و حرامشو پیش من گذاشته. و انا افزیت به ما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الی. و من واگذار کردم، آموختم، یاد دادم اون چرا که خدا از کتابش و حلال حرامش به من آموخته بود به علی. یکی دو تا نکته ریز جالب براتون میگم، شاید در خلال عرایض قبلیم گفته باشم اما روش استرس نشون ندادم، به اصطلاح روش شابلون نکشیدم، میخوام شما روش حساس بشید. یک، همونطوری که عرض کردم، ریفرنس و مأخذ و تکست حلال و حرام خداست، رسول خداست و اهل بیتن. متاسفانه هزاران مردم معتقد به مذهب امروز این نکته اساسی رو گم کردن. یه چند تا خانم اومده بودن پیش من، چند تا سوال داشتن، گفتن کجا هک میریم؟ گفتم اون خانمی که معلم شماست معلمش کیه؟ کجا درس خونده؟ چون یکی از راه‌های شناسایی شاگردان استادانشون هستن. استادش کی بوده؟ مجتهدین ما که مرجع تقلید میشن، استاداشون اجازه اجتهاد بهشون میدن، اجازه مجتهد شدن میدن. ایشون استادش کیه؟ گفت ایشون فرمودن که من استاد ندیدم، یه شب خوابیدم حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم، صبح که بیدار شدم دیدم همه تفسیر قرآن بلدم. خب این یه ریفرنسه، چجوری قابل تحقیقه؟ بعد شنیدم اون خانوم هم بلند بلند مثنوی میخونه، هم دایره میزنه، هم قرآن میخونه. این ریفرنس از کجاست؟ پیغمبر اکرم در خطابه قدیر برای گرفتن سد روشنفکری، چون روشنفکری اون موقع بوده، اولین فکر روشنفکر جهان اسلام عمر ابن خطاب بود. خیلی روشنفکر بود. میدونی چرا؟ برای اینکه گفت ما به تفسیر قرآن احتیاج نداریم، به پیغمبر احتیاج نداریم، خودمون قرآن رو میفهمیم. گفت حسبنا کتاب الله. روشنفکر دیگه. گفت ما با عقل خودمون درست میکنیم قرآن رو، احتیاج نداریم، حسبنا کتاب الله. اون موقع هم بودن. پیغمبر برای اینکه جلوی سد روشنفکری را بگیره فرمود لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، ولا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. و خدا حلال حرام رو به من آشنا کرده، منم به علی دادم تمام حلال حرام رو. ریفرنس علمو میگه. ببخشیم یه سوالی دارم، توی شماها شاید باشن شاید نباشن تو این سن، شما برخورد کردید با کسانی که توی پاتولوژی ها کار میکنن، آزمایشگاه ها کار میکنن، برخورد کردید؟ میگین که آقا بنویس کدوم آزمایشگاه برم؟ میگه اینجا اطمینان ندارم. اما شما باید چیکار کنی؟ باید اعتماد کنی. لذا میگه در فلان جای شهر رو، در فلان جای شهر رو، در فلان جای شهر، یا مراکزی است که کاملا حساب شده، گارانتی شده است، یا افرادی هستن که رئیسشون آدمای متدینی هستن، با وجدانی هستن، میدونم آزمایش میکنن. باید اعتماد داشته باشیم دیگه. غیر از اینه چطور به دینتون اعتماد نمیکنیم؟ در مورد دینمون نباید اعتماد کنیم. آقا این از کجا آوردی؟ یکی از اپیدمی ترین، معروف ترین، عمومی ترین دردهای امروز اینه که ما این جمله پیغمبر رو که 1400 سال پیش گفته اهمیت نمیدیم. لا حلال الا ما حرمه الله، حد احله الله و رسوله علیکم و هم. و حلال و حرام رو باید خدا، رسول و ائمه بیان کنن. من اینو به این صورت برای شماها گفتم. گفتم بزرگترین امتیاز تشیع چیه؟ اسمتشه، اسمت معصومینشه، اسمت پیغمبرشه. روشنفکران برای خاطر اینکه اصل دین رو لغ بکنند، یکی از جاهایی که خیلی خدشه کردن اسمت بوده. و همین چند روز پیش توی سایت‌های اینترنتی شما دیدید که مدعیان تشیع روشنفکری چیا گفتن راجع به امامت و ولایت و امیرالمومنین علیه السلام. دنبال اون حرفا همین حرف هست. یعنی انسان وقتی که مأخذشو از دست بده، همینطور هم میشه، وقتی قرار شد حرف زده بشه کنتور که نمیندازه، هر کسی هر حرفی میتونه بزنه، هر کسی هر چیزی میتونه بگه. اجازه بدید اینجا براتون یه ذره یه چیزی رو توضیح بدم. من یه دفعه یه ضربه خوردم خیلی جالب، چون خودم ضربه خوردم، خودم اشتباه کردم، دارم میگم، اعتراف میکنم. حدود 22 سالم بود، 23 سالم بود، استادی داشتم، همه زندگی مال اونه، همه تبلیغم مال اونه. تو یک کلاسی که اون افرادی که تو اون کلاس هستن الان مثلا هر کدومشون 50، 53، 52، 54 سالشونه. خیلی هاشون هم الان پخش و پلان تو تمام دنیا، نه فقط در ایران. یه کلاسی داشتم، خیلی کلاس به اصطلاح مهمی بود. ایشون تشریف آوردن برای سر زدن، سرپرست من بودن. من یه کتاب دستم بود، کتابو داشتم معرفی می‌کردم. ایشون هیچ چی نگفت. منو صدا کرد. گفت این کتابی که معرفی می‌کنی خودت خوندی؟ حالا 22 سالم بود اون موقع. گفتم نه، ولی مال فلانیه. گفت باشه، باید بخونی. بر حسب اتفاق از اونجایی که امام زمان علیه السلام به من خیلی لطف داشت، ایشون اینجوری کتابو باز کرد، یه صفحه اومد، گفت اینو بخون. دیدم یک، حالا کتاب فقهی نبود، اعتقادی بود، ولی یه حکم فقهی برخلاف نظر تمام علمای موجود رو نوشته بود. گفت ببین. گفتم ببخشید استاد، اشتباه کردم دیگه، آخرین بار شد. این که ما، شما جوانا چقدر با من آشنا هستین، چند سال برای شما صحبت میکنم، چقدر تو خونمون صحبت میکنم، چند دفعه تا حالا من کتاب معرفی کردم؟ خیلی کم. برای اینکه کتاب مسئولیت داره، خیلی مهمه این مسئله. پیغمبر اکرم خیلی بینشش غیر از جنبه وحی روشنه، میدونه چی کار میکنه. پیغمبر میگه حلال و حرام ریفرنسش، مأخذش، تکستش، ریشش، فونداسیونش خداست، رسول و معصومه. وقت تو میگی به من خوابیدم صبح پاشدم از زهرا به من گفته، از کجا فهمم دروغ نمیگی؟ اگرم واقعا دیدی، واقعا علمی بهت دادم، برای من حجت نیست. شما الان ببینید دنیا با چی میچرخه. خیلی از جلساتی که اسمش جلسات عرفانی و معنویه با چی میچرخه؟ غیر از با این حرفا میچرخه؟ غیر از اینه که ریشش همین حرفاست؟ مخصوصا از بانوان و محترمات بسیار تقاضا میکنم در جلساتی که میرید دقت کنید، بپرسید، تحقیق کنید، استادشو بپرسید، مطالبشو بپرسید، مطالب بر دیگران عرضه کنید. یک مدتی پیش یک جوانی، یه خانمی، یه خانواده به من گفتن که یه پسری اومده بود خواستگار ما، خیلی صحبت از دین میزد، ما چجوری اینو تستش کنیم؟ گفتم صحبتاشو برای من بگین. صحبتاشو گفتم. گفتم ایشون تقلید رو قبول نداره، امام زمان رو قبول نداره، ایشون خط ولایت و ائمه رو هم قبول نداره، روشن فکره، احتمالاً هم نماز نمیخونه، خدا شاهده، همینجوری غیابی با جملات. رفتم گفتم که خب باهاشون مسابقه کن، بیاریم پیش شما. گفتم نه، یه صحبت دیگه خودتون باهاش بکنید، اگه لازم بود ما میبینیم. دیدیم همینطوره، صحبت ها معلومه، گفته ها معلومه. بزرگترین افتخار ما این است که ما معصوم داریم، معصومی به نام خدا، معصومی به نام پیامبر و معصومی به نام اهل بیت و قرآن کریم. همه جام افتخار میکنه، میگیم دین ما ریفرنسش ایناست. مخربترین افراد در طول تاریخ نسبت به دین این روشن فکرا بودن، برای اینکه از خودشون خواستن تفسیر کنن. الان هم دو جورن، یه قسم روشن فکرانی که نسبت به احکام این کارو میکنن، یه قسم هم روشن فکرانی که بقایای عارفان گذشته هستن. چون عرفان آکاردئونیه، خیلی هم گشاد و تنگ میشه، یعنی تولرانسش خیلی زیاده، خیلی باز میشه، خیلی بسته میشه، همه چی توش جا میگیره. توی دایره عرفان میشه انسان، همه انسان ها خدا باشن. توی دایره عرفان میشه نمیدونم چی باشه، لذا همه چی جا میشه. خیلی هم شیرینه، خیلی هم جالبه. بعدم گل و بلبله، هر جا هم گل و بلبل باشه. ببین یه چیزی بگم بچه‌ها، ببینیم دلتون میخواد اینجوری باشه یا نه. آدم دلش میخواد هم دین داشته باشه، هم موسیقی گوش کنه، هم با زن نامحرم دست بده، هم با هم برقصن، همه اینا رو توجیه دینی بکنه. دلش میخواد همه کیفای دنیا رو بکنه، اسمش هم بیدین نباشه. انگ بیدینی رو در دنیا از اول تا حالا خیلی کم بودن کسانی که بتونن بپذیرن. معمولا مردم از انگ بیدینی میترسن. ارزمینه، به عنوان مقدمه صحبت امشبم یه خود از این مناظره و دیالوگ براتون نقل میکنم. ارزمینه ریفرنس دینی ما خدا هست و پیامبر، پیامبر است و معصوم، معصوم است و قرآن، یعنی کتاب اطلاعات، کتاب سنت. تو اینی که میگی که این اینجوریه، این مال اون زمانه، خیلی راحت. اینی که گفتن که زن نصف مرد ارث میبره مال گذشته ها بوده، اینو از کجا میگی؟ پس بیام اصل دین رو توجیه بکنیم، درباره اصل دین صحبت بکنیم. من خودتون دیدید روزای جمعه تو جلسات عمومی وقتی سوال و جواب شفاهی میشه، گفتگوی فیس تو فیس میشه، میگم تا کجا قبول داری، تا کجا اومدی، تا کجاشو پذیرفتی؟ اگر شما تا اینجا رو قرآن رو پذیرفتی؟ بله پذیرفتم. روایتو چی؟ نه نمیپذیرم. خب رو روایت بحث کنی. من اصلا بدون روایت برای تو هیچی نمیتونم ثابت کنم. بابات کیه؟ این که بابات کیه رو باید با روایت ثابت کنم. قرآن که ثابت نمیکنه. این که تو پسر کی هستی، اینو که قرآن ثابت نمیکنه، عقلم ثابت نمیکنه، قیافه شناسی هم ثابت نمیکنه، علم فیزیولوژی هم ثابت نمیکنه، بیولوژی هم ثابت نمیکنه. اینی که تو بچه بابات هستی کی ثابت میکنه؟ فقط روایت ثابت میکنه. اینو یاد بگیریم بچه‌ها، این خیلی مهمه. میگه برای من دلیل عقلی بیار. تو یه جلسه بودیم، یه جلسه خیلی، طرف از اون آنتی آخوندهای درجه یک بود، گفت دلیل عقلی، دلیل علمی، ساینتیست، نمیدونم از این اصطلاحات. گفتم که شما حدیث رو قبول ندارین؟ گفت نه، حدیث ضعیف داره، صحیح داره، قبول ندارم. گفتم ببخشین پسر کی هستین؟ گفت پسر بابا. گفتم دلیل علمی ساینتیستی بیاری، دلیل عقلی بیاری، چجوری میتونی اثبات کنی که پسر بابات هستی؟ اصلا شما فقط یه ماما شاهده، همین، یا دو تا نرسی دیگه هم شاهدن، روایت دیگه، اونا روایت زن. عادل هم نیستن، بی حجاب هم هستن، نوعا نماز هم نمیخونن. پس ما اگر روایت رو بذاریم کنار چی میمونه؟ ارزمینه شما بچه ها کم میارین چون بلد نیستین. من اینجوری عرض میکنم امشب دو تا مطلب میگم. یکی این که در یک قسمت مهمه از خطابه قدیر در صفحه 46 ببینین چقدر جالب تأکید کرده لا حلاله، دقت کن، الا ما احله الله و رسوله و هم، ولا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم، والله عز و جل عرفن الحلال و الحرام. میدونی چی میگه پیغمبر؟ پیغمبر میخواد بگه که منم حلال و حرام رو خودم با روشن فکری و اجتهاد نفهمیدم. این که میگم عمر ابن خطاب اولین روشن فکر جهان بود، برای اینکه بنای اجتهاد رو گذاشت. این که میگم اینا اولین روشن فکرن، به خاطر این خودشون استنباط کردن. پیغمبر اصرار میکنه یک، حلال و حرام رو خدا به من آموخت، دو، من به علی آموختم تمام کتاب را، سه، حلال و حرام اون چیزیست که خدا، رسول و اهل بیت که معصومن حلال و حرام رو بدونن. وقت اینا کاملا با همدیگه ست میشن، همه کامپلیتلی سته. یعنی چجوری کامپلیتلی سته؟ احکام ریفرنسش خداست، ائمه معصومن، پیغمبر معصومه، قرآن دست نخورده، احادیث صحیح و ضعیف داره، دست پیغمبر، دست ائمه است. اینا رو که با هم ست بکنیم دین به دست میاد، مأخذ دین به دست میاد. اینا رو یاد بگیریم. پس ما رفتیم مشهد، این آقای روشن فکر میگه من نمازمو تمام میخونم. کی گفته که زنا اینقدر باید حجاب داشته باشن؟ مال اون دوره ها بوده که مرد و زن نمیدونم چجوری بودن. الان دیدیم که دورتون عوض شد، زن و مرد رو آزاد کردین، چقدر خوب شد، همه راحت شدن، دیگه هیچ فسادی واقع نمیشه، هیچ انحرافی واقع نمیشه. الان که دوره ها عوض شد و همه آزاد شدن، فری شد همه چی، مردم دیگه خیلی راحت شدن. اینا رو از کجا آوردی؟ ارزمینه یه سوالی که تو باید بکنی از تمام کسانی که برخورد میکنن اینه که این حکم از کجا میاری؟ میگه به عقیده من بتهوون شماره 5 حلاله. اینو تو روایت دیدی؟ یعنی وسایل شیعه داره بتهوون شماره 5؟ اینو کتاب کافی داره؟ ارزمینه ما دین رو جدا کنیم، غیر دین هم جدا کنیم، بگیم آقا من از موسیقی خیلی من خوشم میاد از بعضیا که این جرأت رو دارن. پسره میگه حاج آقا، میگه بله، من رفتم خواستگار یه دختری، من موسیقی اصلا گوش نمی کنم. این خانم گفته من موسیقی گوش میکنم، چی کار کنم؟ میگم خیلی خوب، بشینیم با هم صحبت کنیم. این مسئله مهمه، دختره اون موسیقی ها رو حلال میدونه یا حرام میدونه؟ اگر حلال بدونه و گوش کنه تو نمیتونی باهاش زندگی کنی. اما اگه بگه حرومه، عادت کردم گوش میکنم، سعی میکنم ترک کنم، دلم میخواد ترک، اصلا نمیخوام ترک کنم، کار حروم میخوام انجام بدم، این خیلی بهتره تا اینکه حلال کنه بعد گوش کنه، قمار رو حلال کنه بعد انجام بده، اختلاط زن مرد رو حلال کنه بعد انجام بده. من عرضم اینه، من میگم که ما ریفرنس دینمون رو پیدا کنیم، مأخذ دینمون رو پیدا کنیم، این خیلی مهمه. امشب اینو یاد گرفتیم از خطابه قدیر صفحه 46، ریفرنس حلال و حراممون خداست و پیغمبر است و اهل بیتند و قرآن. نکته دومی که میخواستم اینو بگم این است، مردم با علی علیه السلام بیعت کردند، با علی ابن ابی طالب بیعت کردند، یا مردم با جانشین پیغمبر بیعت کردند؟ مردم با علی بیعت کردند. این علی که باش بیعت کردن کی بوده؟ دو سه بار شسته تر از عثمان بوده، یه دو قدم عادل تر از عثمان بوده، یعنی مردم با اون بیعت کردن. مردم با امیرالمؤمنین جانشین پیغمبر بیعت کردن، یعنی مردم با کسی بیعت کردند که اون کس همین است که پیغمبر اینجا گفته که من تمام علم حلال و حرام را به علی دادم، با این بیعت کردم؟ شما بگید بله برای چند لحظه. بله، مردم با علی بیعت کردن که جانشین پیغمبر بوده در حلال و حرام، اینجوری بوده. اولین عرض کنم که ماهای حکومت امیرالمومنین علیه السلام ماه رمضان رسید، مردم طبق دستور عمر در ماه رمضان نماز تراویح رو با جماعت میخوندن، الان هم تو مکه میخونن 50 رکعت. نماز مستحب به نمازهای مستحب به شبای ماه رمضان رو، نماز تراویح رو با جماعت میخوندن. امام حسن علیه السلام رو فرستاد، گفت حسن جان برو به این جمعیت بگو که نماز جماعت با مستحب با جماعت بدعت است و حرام است و برخلاف قانون پیغمبره. بیعت هم کرده بودن دیگه، امیرالمومنین هم امیرالمومنین شده بود، خلیفه شده بود، همه مردم آمده بودن، با زورم باش بیعت کرده بودن. میدونی چیکار کردن؟ تا امام حسن گفت که نماز تراویح رو با جماعت نخونید، همین لشکر صدا زدن، داد زدن، وا سنت عمرا، وا عمرا، وا عمرا، یعنی وای سنت عمر و روش عمر از بین رفت، دین از دست رفت، دنیا به هم ریخت، دین از بین رفت. به کی گفتن؟ با این کسی که باش بیعت کرده بودن. پس مردم با امیرالمومنین که جانشین پیغمبر تو خطاب قدیر معرفی میکنه بیعت کرده بودن؟ نه، مردم با علی ابن ابی طالب بیعت کرده بودن که یه خورده بهتر و عادلتر از عثمان بود. عثمان خیلی اجحاف کرده بود، میخواستن علی دیگه اون اجحافا رو نکنه، پس علی رو بشناسیم. مردم با امیرالمؤمنین علی که جانشین پیغمبر معرفی نکردن. آقایان و بانوان، این که عرض می کنم خدمت شما که معتقدم نظر ختم خطاب قدیر و نظر نشر خطاب قدیر معجزه می کنه، به خاطر اینه، علی رو ما هم نشناختیم. نه شما که میگم بچه‌ای که از دبیرستان اومده که سال سوم دبیرستان اول دانشگاهه، منی که نشستم رو منبر امیرالمومنین علی رو نشناختم. اگر علی رو شناخته بودم یه چیزای دیگه بود که اون چیزای دیگه رو سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، سه‌شب انشالله خدا توفیق بده حالم خوب باشه میگم براتون. ما هم علی رو نشناختیم، لذا وقتی که میگیم که علی تو این خطابه قدیر معرفی شده و چون علی مظلومه، خطاب قدیر مظلومه، و ما میگیم تو مجالس بخونیم، میگیم نظر خطابه کنیم، میگیم نشر خطابه کنیم، میگیم مسابقه بذارین، امتحان بذارین، جایزه بدین، تشویق کنین مردم بخونن. اگه بخونن یه خود علی رو میشناسن. این که حاجت میده به خاطر مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام. علی شناخته نشده. چند سال طول کشید بین بیعت با علی و کشته شدن علی؟ 4 سال خورده‌ای. در 4 سال خورده‌ای که بیعت کردن با امیرالمومنین علی به عنوان خلیفه پیغمبر، 4 سال بعد در محراب مسجد کوفه کشتن. تو شام خبر پیچید که قتل علیون فی محرابه. عده زیادی از مردم شام گفتن مگه علی مسجد میرفته؟ با کدوم علی بیعت کردن؟ وقت آدم میبینه که خدا شاهده این خطبه چقدر حرف داره. آقایان بزرگترا، جلسات و هیئت‌های دیگه میرید، شما رو به خدا از روزخونای مثل من بخواهید این خطبه رو بخونن، تعمق کنن، بفهمن، برای مردم بگن. اگر برای مردم بگن، مردم ایمانشون، اعتقادشون نسبت به امیرالمومنین علیه السلام بیشتر میشه. همه یه جمله رو شما نگاه کنید، جلوی عرفا رو بسته، تو این کتابای عرفان چیکار کردن؟ یه وقتی من تفسیر میگفتم شبای جمعه، توی تفسیر خودم 2 تا تفسیرم مراجعه میکردم، یکی تفسیر صدرالمتألهین شیرازی که بزرگترین فیلسوف 4 قرن اخیره، یکی هم تفسیر محی الدین عربی که بزرگترین عارف 7 قرن اخیره. گاهی هم میومدم نقل میکردم. واقعا گاهی مطالبی میگفتن که هیچ ربطی به کتاب سنت نداره، به عنوان کتاب سنت، فقط برای اینکه این قشنگه، تعبیر عرفانی قشنگه. امروز هم خیلی مسئله رایج شده، مخصوصا تو جلسات بانوان. بانوان محترمات، دخترانتون رو مواظب باشین، بچه هاتون رو مواظب باشین، عقایدتون رو مواظب باشین. من اینجوری عرض میکنم، یکی از گارانتی های فرزندان ما اینه که بچه های ما با این خطبه قدیر آشنا بشن، حفظ بشن، ترجمهشو بلد باشن، جملاتشو بلد باشن، روش مطالعه کرده باشن، تاریخشو بخونن، مقدماتشو بخونن، بک‌گراند قبلیشو، نمیدونم فیدبک بعدیشو بخونن، تاریخ قدیر رو بشناسن، سندشو بشناسن، جملات رو بشناسن، بخشای مختلفشو بشناسن. این خیلی مهمه در علی شناسی. علی را یه خود بهتر بشناسیم. حالا یه صلوات خط کنید که من بقیهشو عرض کنم. حاضرین بخونین الان بچه ها؟ شما بخونید، بعد من یه رو به بعد و بعدن ادامه میدم. آماده هستید؟ انشالله امیدوارم که خداوند همه این فرزندان من، همه این جوانان رو از ناشران خطابه قدیر، مناقب امیرالمومنین و صفات برجسته اهل بیت علیه السلام قرار بفرماید. صلوات بفرستید.
صفحه 92. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الناس، قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين، وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معاشر الناس، إن فضائل علي بن أبي طالب عند الله عز وجل وقد أنزلها في القرآن أكثر من أن أحصيها في مقام واحد. فمن انباكم بها وعرفها فصدقوا. معاشر الناس من يطع الله ورسوله وعليا والأئمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الناس السابقون إلى مبايعته ومبالاته والتسليم عليه بإمرة المؤمنين أولئك هم الفائزون في جنات النعيم. معاشر الناس قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن يضر الله شيئا. اللهم اغفر للمؤمنين بما أديت وأمرت واغضب على الجاهدين الكافرين. والحمد لله رب العالمين.
ترجمه صفحه 93. به نام خداوند بخشاینده مهربان. هن مردمان، آنچه بر شما برگفتم بگویید و به علی با لقب امیر المؤمنین سلام کنید و بگویید شنیدیم و فرمان میبریم، پروردگارا آمرزشت خواهیم و بازگشت به سوی توست. و نیز بگویید تمام سپاس و ستایش خدایی راست که ما را به این راه نمایی فرمود وگرنه راه نمی یافتیم. هن مردمان، هر آینه برتریهای علی ابن ابی طالب نزد خداوند عزوجل که در قرآن نازل فرموده بیش از آن است که من یک باره برشمارم. پس هر کس از مقامات او خبر داد و آنها را شناخت او را تصدیق و تأیید کنید. هن مردمان، آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم پیروی کند به رستگاری بزرگی دست یافته است. هن مردمان، سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام بر او با لقب امیر المؤمنین رستگارانند و در بهشت های پربهره خواهند بود. هن مردمان، آنچه خدا را خوشنود کند بگویید. پس اگر شما و تمام زمینیان کفران ورزند خدا را زیانی نخواهد رسانید. پروردگارا آنان را که به آنچه ادا کردم و فرمان دادم ایمان آوردند بیامرز و بر منکران کافر خشم گیر. والحمدلله رب العالمین. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام والائمه المعصومين عليهم السلام. برای تعجیل در امر فرج صلوات عنایت بفرمایید.
یه بخش کوچکی رو، چون حالا خیلی هم فرصت نیست، در حد 10 دقیقه که وقت داریم، از این حدیث رو آغاز میکنم. ایشالله بقیهش رو سه شنبه که شب شهادت حضرت موسی بن جعفر همینجا و چهار شنبه و پنج شنبه ایشالله حدیث رو دنبال میکنم. عرض کنم که این حدیث رو در این کتاب نورالامیر در پایانش که خیلی حدیث مفصل چند صفحه ایست نقل کرده از اقدل فرید که یکی از کتابهای تقریبا دائرت المعارف اهل تسننه و خیلی کتاب معروفیه، در بخش احتجاج مأمون بر فقها در برتری علی علیه السلام. عرض کردم که چون مأمون اعتقاد شیعی داشت، فقها را جمع کرد و درباره حقانیت و فضیلت علی علیه السلام با اونها گفتگو کرد. عرض کنم که اسحاق ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن حماد ابن زید که اسمشو من به اختصار میگم اسحاق، اسحاق ابن ابراهیم میگه که یحیی ابن اکثم فرستاد دنبال من. یحیی ابن اکثم که قبلا صحبتشو کرده بودیم که از دانشمندان اهل تسنن بود و اهل ولایت نبود و به مأمون خیلی نزدیک بود، گفت یحیی ابن اکثم فرستاد دنبال من و یه عده‌ای از یاران من که اون روز یحیی ابن اکثم قاضی القضات دربار مأمون بود، فرستاد دنبال من و گفت که امیرالمؤمنین یعنی مأمون عباسی به من امر کرده که اول صبح فردا 40 نفر از مردان به اصطلاح دانشمند متکلم گوینده عالم رو در محضر مأمون حاضر کنم. چند نفر؟ 40 نفر اول صبح فردا در هنگام طلوع فجر. گویا مأمون میخواست هنوز مردم تو بازار و کوچه نیومده این جمعیت 40 نفر بیان و مجلس تشکیل بشه که همش هم به اصطلاح فقیه باشن، یعنی عالمان دین باشن و بتونن که جواب رو بلد باشن. گفت من کسانی رو که میتونستم از شب دعوت کردم، آماده کردم و قبل از طلوع فجر به اصطلاح عده‌ای از دوستان من آمدن دنبال من، لباسامونو پوشیدیم، حتی نماز صبحمون رو رفتیم در دربار مأمون ادا کردیم. نماز صبحمونو که خوندیم دیگه من به اصطلاح مقدمات رو میگذرم به خاطر اینکه خیلی مقدماتش طول نکشه و میخوام یکی دو تا مطلب اصلی رو برسم، بقیهشو انشالله برای هفته دیگه عرض میکنم. میگه ما رفتیم خودمونو معرفی کردیم و مأمون هم نشسته بود، لباسهای خانه به تن داشت، لباسشو عوض کرد، ما را هم نشوند. بعد از اینکه نماز خوندیم، موقعی که مجلس مستقر شد، مأمون اینجور گفت، گفت انما بعثت الیکم معشر القوم فی المناظره. اصلا دنبال شما که فرستادم به خاطر اینکه میخوام امروز با شما مناظره کنم و با شما گفتگو کنم، با شما مناظره کنم و گفتگو کنم. هر کسی که میخواد تن به مناظره و گفتگو نده همین الان مجلس رو ترک بکنه و اونهایی که میخوان مناظره بکنن بمونن. خلاصه هر کی مرد میدونه بمونه و بقیه مجلس رو تک بکنن. خیلی مجلس سنگینی بوده. بعد مسئله ای رو از فقه عنوان کرد که من اون مسئله رو مطرح نمی کنم. یه مسئله فقهی رو عنوان کرد که عده‌ای جواب دادن و عده‌ای جواب غلط دادن، عده‌ای جواب درست دادن. حالا کاری ندارم. تا رسید به اینجا، بعد مأمون پرسید که یحیی ابن اکثم پرسید که ان امیر المؤمنین یدین الله علا ان علی ابن ابی طالب خیر خلق الله بعد رسوله و اول الناس بالخلافه. گفت یحیی ابن اکثم گفتش که مأمون اعتقادش اینه که سزاوارترین مردم به خلافت و جاینشینی امیر المؤمنین علیه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن. اسحاق میگه که قلت یا امیر المؤمنین ان فینا من لا یعرف ما ذکر امیر المؤمنین فی علی. در بین ما کسانی هستن که این اعتقاد شما رو نداریم، ما علی رو برتر از دیگران تو جانشینان پیغمبر نمیشناسیم. فقال یا اسحاق، مأمون گفت، اسحاق که یکی از بزرگان از اون دانشمندان بود غیر از یحیی ابن اکثم، گفت اختر ان شئت ان اسالک و ان شئت ان تسال. میخوای تو سوال کن، میخوای من سوال کنم. اینو توجه داشته باشید که انسان وقتی در مناظره به اصطلاح شرکت میکنه اگر قوی باشه و حرف داشته باشه برای زدن اینجوری پیش میاد، میگه میخوای تو سوال کن من جواب بدم، میخوای من سوال کنم تو جواب بدی. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه معمولا شما بچه ها چون معلوماتتون کمه در مجالس برخورد با ادیان، با بیدین ها، حتی با لا مذهب ها، اول سعی میکنید اونا سوال کنن، شما بخواید جواب بدید، اون وقت دست و پا میزنید نمیتونی جواب بدی. اما شما 4 سوال آماده نکردی که از این زرتشتی، از این مسیحی، از این یهودی، از این لائیک، از این بیدین، از این روشنفکر 4 سوال آماده نکرده که شما سوال کنی اونا تو جوابش بمونن و نتونن جواب بدن. مأمون آدم با فضلی بود، با سوادی بود، گفت اسحاق میخوای تو سوال کن و میخوای من سوال کنم. قال اسحاق فاغتنمتها منه فقلت بل اسألک یا امیر المؤمنین. بهش گفتم مأمون خلیفه عباسی، فرصت رو غنیمت میشمارم و من از شما سوال میکنم. قال سل قلت من اين قال امير المؤمنين ان علي ابن ابي طالب افضل الناس بعد رسول الله و احقكم بالخلافه بعده. شما به چه دلیل میگید که علی بعد از پیغمبر سزاوارترین مردم به خلافت و جانشینی پیغمبره و بهترین مردم است بعد از رسول خدا؟ قال یا اسحاق. مأمون گفت، مأمون البته اینا رو از دربار اهل بیت یاد گرفته، از خودش که بلد نیست، گفت مأمون، گفت اسحاق به تو اینجوری سوال میکنم، سوال به خودت برمیگردونم، مایه برتری و فضیلت مردم چیست؟ مردم به چه چیزی به هم فضیلت پیدا میکنن؟ به من یتفاضلون حتی یقال فلانون افضل من فلان. مردم با چی به هم دیگه فضیلت پیدا میکنن که گفته بشه فلانی بهتر از دیگریه؟ قلت بالاعمال الصالحه. گفتم به وسیله اعمال صالح. یکی آدم خوبیه، خوب نماز میخونه، خوب روزه میگیره، خوب صدقه میده، خوب از مردم دستگیری میکنه، اخلاقش خوبه، برخوردش خوبه، خوش برخورده، آدم منظمیه، آدم منتظمیه، آدم خوشقولیه، به اعمال صالحه. قال صدقت. گفت درست میگی. قال فاخبرنی امن فضل صاحبه علی عهد رسول الله. گفت بفرمایید ببینم که در زمان رسول خدا، صاحب رسول خدا که از نظر شما ابوبکر به واسطه چی فضیلت پیدا کرده و او فضیلت پیدا کرده در اعمال یا علی. ثم ان المفضول عمل بعد وفات رسول الله به افضل من عمل الفاضل علی عهد رسول الله. بگو ببینم اسحاق در زمان رسول خدا از نظر اعمال صالحه به تصدیق همه علی افضل بوده یا صاحب تو که ابوبکر افضل بوده؟ گفت علی افضل بوده. گفت در زمان رسول خدا علی افضل بوده، بعد که پیغمبر سرشو گذاشت زمین غیر افضل اومد جانشین پیغمبر شد؟ خودت میگی به اعمال صالح هست، خودت میگی مایه فضیلت اعمال صالح هست. آیا بعد از رسول خدا کسی که افضل نبوده که ابوبکر که خودت میگی ملحق شد به رسول خدا و همسنخ رسول خدا شد؟ قال فاطرقتو. میگه اینجوری که گفت سرام انداختم پایین، برای اینکه کسی نمیتونست شک کنه در اینکه در اعمال صالحه امیر المؤمنین علی علیه السلام از همه برتر بود. همین الانش هم میگن سنی ها، الان که صحبت میکنه توی روایات، با این همه روایات جعلی که صحبت میکنن، میگن علی از نظر اعمال صالحه افضل از همه بوده، ولی جوان بوده. امت صلاح ندونستن که جوان رهبر مردم بشه و نماینده مردم بشه. میگه سلام انداختم پایین. فقال علی یا اسحاق لا تقل نعم. نگو بله. فانک ان قلت نعم اوجدتک فی دهرنا هذا من هو اکثر منک جهادا و حجا و صیاما و صلاه و صدقه. قلت اجل یا امیر المؤمنین لا یلحق المفضول علی عهد رسول الله الفاضل ابدا. اگر بگی بله با اینکه ابوبکر پایین تر بوده بعد از رسول خدا اومده جای رسول خدا رو گرفته، اون وقت من به تو میگم یا اسحاق پس الان کسانی که نمرشون، حالا من اینجوری ترجمه میکنم، نمرشون 12 از اونایی که نمرشون 18 باید بالاتر باشن. قبول میکنی اینو یا اسحاق؟ عقلت قبول میکنه؟ وجدانت قبول میکنه؟ اینو میتونی قبول بکنی؟ فنظر ما رواه لک اصحاب که و من اخست انهم دینک. میگه مأمون خیلی حرف قشنگ، خیلی مناظره جالبه. میگه نگاه کن ببین اینایی که تو دین تو از اونها میگیری چی روایت میکنن، چی نقل میکنن. ببین اینهایی که تو دین تو از اونها روایت میکنی و نقل میکنی، اینها چی روایت میکنن راجع به فضائل علی ابن ابی طالب؟ فقس علیها ما اتوک بهی من فضائل ابی بکر. مقایسه کن اینا رو با فضائل ابی بکر. منم امروز همینو عرض میکنم، همین قدم بسمه. میگم کسانی که میخوان، یعنی دو تا فرمول خیلی روشنه. فرمول اول، آیا افضل باید جانشین پیغمبر باشه یا غیر افضل؟ افضل. در زمان پیغمبر کی افضل بوده؟ همه میگن علی در اعمال صالح افضل بوده. بعد از پیغمبر ابوبکر شده افضل؟ یعنی با وفات پیغمبر و با شهادت و رحلت پیغمبر ابوبکر از غیر افضلیت اومده افضل شده؟ اگر افضل نشده، تو چگونه غیر افضل را جای افضل می نشانی؟ این مناظره خیلی جالبه. انشاءالله این مطالب رو سعی میکنم خلاصه کنم، کلاسه کنم، در سه شب آینده خدمتتون عرض کنم. آقایان و بانوان، بانوان و آقایان، دینمونو محکم نگه داریم، عقایدمونو محکم نگه داریم، قدر دینمونو بدونیم. وقتی خطاب قدیر میخونین چه جمله رو میگیم بعدش؟ بفرمایید. الحمدلله الذی هدانا لهذا، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. این چیزی که خود پیغمبر اکرم در خطابه قدیر اینو فرموده، در پایان خطابه و در ضمن خطابه خدا رو حمد کرده که الحمدلله که خدا این ولایت رو به ما داده. این ولایت رو قدر بدونیم. این ولایت به دست، به سادگی نیومده. به خون امام حسین علیه السلام، به فرق امیرالمومنین علیه السلام، به شهادت ائمه و به شهادت این همه اصحاب ائمه اینا به دست اومده. راحت از دست ندیم. اطلاعات دینی بچه هامون رو بیشتر کنیم، بچه هامون رو با مدارک دینیمون آشنا کنیم. همین یه جمله امشب به نظر من به عنوان درس امشبمون کافی باشه. این آخرین عرضمه. شب جمعه است و ماه رجب است و عرض کنم دو سه روز بعد شهادت حضرت موسی بن جعفره و شب زیارتی امام حسین علیه السلامه. این زیارت مختصر رو من میخونم، یه دو جمله توسل میکنم و دعاتون میکنم. به نیابت از جانب امام زمان ارواحنا فداه و برای فرج امام زمان و شفای بیماران و برآورده شدن حاجات، السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.